رادیو مولانا برنامه 38
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. کیمیا و سعادت. هوا خیلی سرد بود. هنوز پاییز تمام نشده گاه برف می بارید. روزها بدرنگ بودند، خاکستری و سرد. پیرترها زمستان سختی را پیش بینی می کردند. از آن زمستانها که قربتیها توی خیابانها بغل به بغل با سگ و گربه ها یخ می زدند. می گفتند تا وقتی بهار بیاید قبرستان شهر مهمان پذیر پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های زیادی خواهند بود. وقتی به مامی پیر که لرزش بدنش چند برابر شده بود می نگریستم، فکر می کردم هر کس هم دوام بیاورد او این زمستان دیگر رفتنی است. خودش اما اصلا در این باور نبود و برای ذی‌الحجه آینده طرح سفر به مکه را می ریخت و من نمی توانستم پنهانی نخندم. چطور او نمی فهمید که همین زمستان خواهد مرد؟ به غیر از او یک پیر دیگر هم بود که همه آرزو می کردند زمستان سخت آینده او را ببرد تا خانواده ما روی آسایش ببیند. نزدیک به 2 سال بود که حضورش همه چیز را به هم ریخته بود. خانه و خانواده ما از یک مجموعه اصیل و احترام برانگیز و سرمشق و گل سرسبد شهر به رسواکده‌ای مبدل شده بود که هر کس حق داشت هر داستانی که می‌خواهد درباره اش سرهم کند و روز بعد همان داستان سر هر گذر بی محابا نقل شود. خانه‌ای که روزگاری بزرگی از درش نمی گذشت بی آن که سری به احترام فرود آورد. حال از این صبح تا صبح بعد محل تردد اگر نه اوباش دست کم پایین ترین طبقات شهر و روستاهای شام شده بود که بیشترشان بویی هم از آداب نبرده بودند و اغلب فضولی و کنجکاوی خود را با بهانه مریدی و فیض بردن ارضا می کردند. و روزی هم نبود که جنجالی بر سر نیاز ورودی برپا نشود. تمام کوچه های اطراف خانه مملو از آدم بود و بیشتر شبها از شبستان مدرسه که دیگر سماع خانه شده بود صدای مطربان تا سحر گوش فلک را کر می کرد. البته اعتراف می کنم که من نیز هرگاه که نیمه شبان از صدای عربده ای از خواب می پریدم حاضر بودم چند سال از عمرم را بدهم تا ساعتی هم که شده در زمره جمعی باشم که از هلهله های شادمانهشان در دل شب بر می آمد که با نوای موسیقی عالمی دیگر را سیر می کنند که در آن اعتنایی و ملاحظه‌ای از همه آنچه اینجا روح مچاله ما را می آزارد وجود نداشت. ساختمان زاویه که روزگاری آشیانه عشق خداوندگار و مادرم بود، حالا خلوتکده شمس و خداوندگار بود و غالبا وقتی آن دو به خلوت می نشستند، نه مادرم را آنجا راهی بود و نه هیچ کس دیگر را. مادرم اسکلت متحرکی بیش نبود و نه تنها نورالدین ملکه و امیر عالم را شیر نمی داد، بلکه حتی اشتیاق به آغوش کشیدنشان را هم از دست داده بود. بیشتر اوقات روی شیر سنگی کنار حوض می نشست و به انگشتان بلند و آجگونش خیره می شد. دلم می خواست بدانم به چه فکر می کند. حدس می زدم دنبال چاره‌ای می گردد. در آن بیچارگی که 2 سال بود گریبانش را می فشرد، دیگر بازشناختنی نبود. آن کرا خاتون همسر و محبوبه ملای روم، یا نه بیوه جوان و جمیله و متعین محمد شاه ایرانی، دیگر مرده بود و به جایش یک ضعیفه رنگ پریده و رها شده می زیست که شوی محبوبش شیدائی مسافری غریبه و مرموز شده و به یک باره فرزندان و حرم و مشکلات و نیازهای خانه را که هیچ، آبرو و حیثیت را نیز پوچ انگاشته بود و لحظه‌ای رخصت هم نمی‌داد تا اگر نخواهشی دست کم سخنی به درد دل میانشان برود. مرد زوب در پیر پشمین پوش بود و زن اگرچه در روزهای اول امید رفتن غریبه را در سر می پروراند، پس از غیبت ناگهانی او تجربه آنچه بر سر شوی دلبندش آمده بود مانع از آن می شد که حتی برای مردن یا رفتن او دعایی کند یا حتی آه سردی اگرچه پنهانی روانه دارد. از همه بدتر این که پس از بازگشت پیرمرد و فروکش کردن تبی که حرم را در بر گرفته بود، وضع بیش از پیش رو به وخامت گذاشته بود. ذخیره مالی او رو به اتمام بود. دوستان موافق یا مخالف دست امید شسته و به خود رهایشان کرده بودند. اختلاف و نفاق در داخل خانه هر روز اعصاب او را که دیگر تنها اداره کننده آن مجموعه بود بیشتر در هم می فشرد. مرد مهربانش که روزی بابای خوب هر 6 فرزندانشان بود، دیگر همه را به کلی رها کرده بود و فقط با پسر بزرگش سر و کار داشت و تنها او بود که محرم اسرار و ندیم خلوت بود و دیگر هرچه بر سر احساسات و عواطف دیگران می آمد، خاطر بابا را مشغول نمی کرد. دیدن مادرم که آن روزها تکیده و مات و دلمرده روی آن سنگ سرد می نشست و وجودی چندان یخزده داشت که سرمای سوزان بیرون را حس نمی کرد، چنان غمی به دلم می ریخت که بدبختی های خودم فراموشم می شد. خیلی وقت بود که نگرانی های مادرم بچه های کوچکتر، علاءالدین، شمس‌الدین، الیاس و حتی اوجی که در این میان تکلیف شده بود و محل ختنش دوباره چرک کرده بود و هر ماه 1 بار از درد تا دم مرگ می رفت و خبر مرگ غریبانه بی بی جان که تنهایی و تحقیر را طاقت نیاورده بود و بی تفاوتی دیگران به خصوص مادرم نسبت به همه اینها مجال پرداختن به خودم را از من گرفته بودند. واقعا نمی دانم اگر آمد و رفت گرما بخش تنها یاورم علاءالدین در حرم از زندگیم حذف می شد چه بر سرم می آمد. همان چند کلمه احوال پرسی روزمره و همان درد دلها و کمک به سرگرم کردن بچه ها و توجه به مشکلات روزمره، حتی مهربانی او در حق گربه ها، انگیزه هایی بودند برای شروع روزی تازه در آن مهنتکده متروک. گاهی که دیر می کرد قلبم می گرفت و هوای گریه به سرم می زد. اگر مطمئن نبودم که همه زیر نظرم دارند، به اتاقم می رفتم و در را می بستم و زار می زدم تا بیاید. وقتی پیکر مردانش را با شانه های قوی و سر مغرور در هلالی دهلیز مدرسه می دیدم، دلم آفتابی می شد مشتاق برای سبزی و تراوت بخشیدن به همه قنبوته‌هایی که بر شانه دیوارهای بلند حرم تکیه می زدند. هیچ کس به اندازه بچه ها که حالا به من بیش از مادرم وابسته بودند از تعلق ما به هم سود نمی برد. من و او وقت زیادی را صرف بچه ها می کردیم. بچه ها هم بهانه های خوبی برای کنار هم بودن ما بودند. می دانستیم که چند چشم مواظب ماست و می دانستیم مادام که مشغول سرگرم کردن و غذا دادن و بازی با خواهر برادران کوچکمان هستیم، کسی نمی تواند به شرع یا به عرف معترضمان باشد. برای ما همین بس بود. همین که از هوای مشترکی نفس می کشیدیم و بی این که یکدیگر را بنگریم، همه جزئیات و تغییرات و تپش‌های حضور را لمس و حس می کردیم، بار هستی فراموش می شد. هیچ یک از ما چیزی نمی خواست جز این که بتوانیم بیشتر با هم باشیم و گرمای بیشتری از هم بگیریم. آن روزها که همه سردرگریبان داشتند، من و او سیراب از شهد مهربانی و همدلی به نوعی خوشبخت بودیم. اگر جز این می بود، آنجا دیگر نه برزخ همیشگی بلکه جهنم بود. در شرایط من که به قول ننجی دیگر داشت دیرم می شد و به خاطر حوادث اخیر هیچ خاندان اصیلی که پسری کف داشت حاضر نبود خواستگار دوشیزه‌ای باشد که پدرش مرده بود و ناپدریش دچار جنون بود و آه و آبرویی در بساطشان نمانده بود. اگر چند سالی به همین منوال می گذشت، مثل بسیاری از زنان حرم خداوندگار پیر دختری می شدم محکوم به زندگی ابدی در داخل آن حسرت کده. چون این دور نمایی از آینده می توانست جانم را که روزی سودای ملکه آفاق شدن را می پروراند از نو به آتش بکشد. اما من بی خبر و فارغ از همه سوداهای دخترانه، زیر تابش گرم آفتاب عشق او هر روز شکوفاتر از خواب بر می خواستم، سرشار از غنای روز گذشته و انتظار تجربه روزی نو. من و او رازی مشترک داشتیم که حتی گوشهای خودمان محرمش نبودند. زبانمان حتی در خلوت و تنهایی یک بار جرأت بیانش را نیافته بود. این راز مثل نور زیبا و واقعی بود و مثل نور ناپسودنی و توصیف ناشدنی. او با آن همه پارسایی و برازندگی و بزرگ منشی در قالب هر قهرمان افسانه‌ای ریخته می شد. دردانه حرم و پادشاه افسانه قلب من بود. دایم او را در ذهنم به هر نقشی که دوست داشتم در می آوردم. اصلاً برایم مهم نبود که او از همه ماجراهای درون من با خبر است یا نه. من با او خوش بودم و چیز دیگری از زندگی نمی خواستم جز همین با او بودنها. غرق در تب و تاب درون از امروز به فردا راه می جستم و آینده آخرین نگرانیم بود. از مدت‌ها انتظار به توصیه ننجی و برای احتراز از برخورد با فضولان، صبحی بسیار زود با فاطمه خاتون، نامزد پسر بزرگتر خداوندگار و همراه اوجی و چند پیرزن به حمام می‌رفتیم. استحمام در حمام سردخانه عذاب علیم بود و حمام مرمر الهام بخش رویاهای شیرین. از بچگی حمام رفتن و غوطه خوردن درون آب گرم را در فضای نیمه تاریک و بخارآلود و خیال انگیز خزینه دوست داشتم. این حمام که از مرمر سبز ساخته شده بود، یادگار دوران رومی ها بود و برای استفاده اعیان و در کمال شکوه و نظافت نگهداری می شد. اغنیا و دربار قونیه هم در نگاهداری این ارثیه گرانبها از هیچ تلاشی فروگذار نمی کردند. سقف‌ها و دیوارش با تصویر خدایان و الهگان برهنه و نیمه برهنه نقاشی شده بود و حوض‌های کاشی و آینه‌های بلند و گنبدهای شیشه‌ای و الوانش هر بیننده‌ای را به رویا می‌خواند. متعصبین بارها خواسته بودند همه تصاویر دیوارهای آن را گش بگیرند، اما با همه تلاشهای مخفی و آشکار هنوز موفق نشده بودند. تنها توانسته بودند تصاویر کاملا برهنه را بپوشانند، اما بقیه صحنه ها و مناظر مختلف از زندگی خدایان و امپراتوران و حیوانات عجیب به خوبی روز اول محفوظ بودند. حمام رفتن البته بجز تحمل بار نگاه‌های کنجکاو مردم که دلشان می‌خواست تأثیر ماجراهای دو ساله را در هر فرصتی در چهره ما بخوانند، برای من یک جشن خصوصی بود که با روح و ذهن و کالبدم ترتیب می‌دادم. آن روز وقتی بعد از شستشوی مفصل و جانانه ننجی که هنوز هم قربان صدقه های عاشقانه اش را هم چاشنی کارش می کرد، بدنم را به دست موجهای ملایم خزینه بزرگ آب گرم می سپردم، روحم منزه و نظیف از گنبد شیشه‌ای رنگین می گذشت و در بی نهایت ها پرواز می کرد. زمانی هم که بالاخره به زور از توی خزینه بیرونم کشیدند، خواب زده و خسته و مسرور توی رختکن جلوی آینه بزرگ ایستادم و تازه شباهت‌های بین خودم و الهه‌هایی یافتم که تصاویرشان سقف و دیوارهای بلند را از زیر گنبد تا پایین انباشته بود. مست از لذتی ناب قدردان خالق خود شدم. کاش من هم مثل الهه ها آن همه رها و خوشبخت بودم. دوست داشتم توی رخکن تنها بمانم تا بتوانم خودم را نگاه کنم و واقعی بودنم را لمس کنم و میان روح حسرت کشیده و تن خاکیم آشتی برقرار کنم. این کار همیشه به ذهن نامطمئن و دربدر من تعادلی سبک و آرام بخش می داد. من زیبا بودم، جوان بودم و با خودم دوست بودم. آینده به رغم همه مصیبت‌هایی که آن غریبه دورگرد برای خانواده ام به ارمغان آورده بود، از آن من بود. او خیلی پیر بود و به زودی می مرد و من هم جوانتر از آن بودم که از امید به روزهای خوب و عمر بلند که پیش رو داشتم دست بشویم. من با همه جوانی سرد و گرم روزگار را چشیده بودم و می دانستم از پس روز سخت همیشه نوبت روز خوش است. مطمئن بودم که تنها مانع خوشبختی من حضور آن غریبه و سایه سیاهش بر کانون خانواده ماست. اگر او انشاءالله یکی از همین روزها می مرد، سرفرازی و شادکامگی از نو به خانه ما باز می گشت. دوباره بزرگترها فرصت می یافتند که به کیمیا خاتون بیندیشند. دختری که چنین زیباست با پدری چون خداوندگار و مادری چون کرا خاتون و خواهانی چون چلبی علاءالدین دیگر چه باکی از آینده؟ عاقبت نوبتش می رسید. می دانستم و به رغم کنایه های ننجی که گاه سخت به خندم می انداختند، به راستی هیچ باکیم از آینده نبود. به ویژه در آن لحظات که جسم و روح پالاییدم فضای هستی را عطرآگین کرده بود. مثل بلبلی که تن به باران صبح بهار سپرده باشد، خیس و تمیز و پرحرف و سرحال، با فاطمه خاتون و اوجی و پیرزنان حرم از حمام باز می گشتی. هنوز در روی پاشنه نچرخیده بود که از حیات سر و صدایی غیر معمول به گوشم رسید. حس کردم باید اتفاقی افتاده باشد. چیزی شوم در هوا موج می زد. وقتی سر پله ها رسیدم، دیدم که رامانا وسط حیات قش کرده است و زنها سعی دارند به هوشش بیاورند. مستی کاملا از سرم پرید. به یک ثانیه بالای سرش بودم، اما از هر کسی می پرسیدم چه شده، جوابم را نمی داد. فقط یکی از زنها در گوشی چیزی به اوجی گفت و او مثل مارگزیده ها مرا نگریست و زوزه کشان به آشپزخانه دوید. صدای زجه آیا خانم را می شنیدم که از پشت درهای بسته اتاقم می آمد. چشمهای پیر و ترسیده اینجا و آنجا از لای در اتاقها و روزن آشپزخانه مرا می نگریستند. ملکه و امیر عالم از ته حلق شیون می کشیدند و کسی به دادشان نمی رسید. حتی گربه هایم هر دو بالای رف دیوار پریده بودند و با چشم های رمیده به تناوب به من و بقیه می نگریستند. مامی معلوم نبود کجاست. مادرم هم آنجا نبود. قش کردن کرامانا واقعه عجیب یا غم‌انگیزی نبود که زنان حرم را جن‌زده کرده باشد. پس باید اتفاق بسیار وحشتناکی افتاده باشد. خودم نحسی فضا را حس می کردم. قلبم مثل یک سیب پاییزی در سینه ام کنده شد و با صدا پایین افتاد. هر حدسی می زدم راه به جایی نمی برد. دوباره در حالی که یکی یکی زنها را می نگریستم فریاد زدم: چه شده؟ یکی حرف بزند آخر. از فریادم هر دو بچه که با دیدن من ساکت شده بودند و چهار دست و پا به طرفم می آمدند ترسیدند و دوباره زدند زیر گریه. گربه ها هم فرار را برقرار ترجیح دادند و از روی ناودان به پشت بام پریدند. کاش جای آنها بودم. زنها همچنان بی صدا مرا مثل مرده‌ای که از تشییع جنازه خودش برگشته باشد می نگریستند. نمی دانستم چه کار کنم. هرچه بود در ارتباط با من بود. به طرف اتاقم راه افتادم. در را باز کردم و آیا را دیدم که موهایش را آشفته کرده و مشتی گل باغچه روی سرش ریخته و یقه اش را جر داده و سرش را به دیوار گذاشته است و با چشمان بسته زار می زند. به طرفش رفتم. فکر کردم نکند باز موضوعی در ارتباط با من و علاءالدین باشد که کرامانا کولی بازی در آورده و قش کرده و آیا خانم هم از من طرفداری کرده و دعوا راه افتاده است. بله، همین است که دیگران مرا آنطوری نگاه می کنند. باید آیا را به حرف بیاورم. هنوز بالای سرش نرسیده بودم که با وحشت دیدم پلکایش را کمی باز کرده و دارد مرا با چشمان ریزش که در آن هیکل گنده به چشمهای فیل میمانست همان طور شوم مثل بقیه نگاه میکند. تکانش دادم و فریاد زدم: چه شده آیا؟ زود باش بگو، چرا کرامانا قش کرده؟ چرا تو گل به سرت مالیدی؟ با چشمان نیم بسته و صدایی ضعیف و با صدایی ناآشنا شروع کرد قربان و صدقه رفتن. پناه بر خدا. اول همه مرا مثل مادر مرده ها نگاه می کردن. حالا هم آیا خانم گریه می کند و قربان صدقه هم می رود. عجب کودنی هستم. مادر؟ بله، باید برای مادرم اتفاقی افتاده باشد. چرا حاضر نیست؟ از اول باید می دانستم که آن همه مصیبت را دوام نخواهد آورد. مامی چند روز قبل پیش بینی کرده بود که کرا خاتون هم به زودی مثل گوهر خاتون تبلازم می گیرد و می میرد. این یکی هم همانطور مثل آخرین روزهای او تحلیل رفته است. دوروبرم را نگریستم. هیچ نشانی از او نبود. بی اعتنا به خلوت خداوندگار به سمت زاویه دویدم. هنوز به پله های ساختمان گوشه نرسیده بودم که صدای زجه غیر انسانی مثل برق زده ها میخکوبم کرد. برگشتم. آیا جان بود که به دنبال من می آمد و با دو دست بر سرش می زد. دهانش کف کرده بود. ناگهان در یک لحظه مثل فیلی مسموم روی پایش تاب خورد و به سرنوشت کرامانا دچار شد. خواستم برگردم به سراغش اما قرار نداشتم. مادرم مرده بود. تنها حامی زندگیم، تنها کسم مرده بود. از آنجا که همه به آن سوی می نگریستند، هرچند مادرم ماها بود در آنجا نبود، به سوی زاویه دویدم. نفهمیدم چگونه از پله‌ها بالا رفتم و مقابل در بسته اتاقش که دیگر اتاق او نبود متوقف ماندم. خدایا نیمی نه همه عمرم را می دهم، او را از من نگیر. بدون او من در این دنیا چه کنم؟ کاش بیشتر به او می رسیدم. کاش در دلم او را این همه سرزنش نکرده بودم. او که خود قربانی مظلوم سرنوشتش بود. حالا چه کنم؟ از ترس نمی توانستم در را باز کنم. صدای قلبم توی گوشهایم می پیچید. هرچه خون داشتم در سرم جمع شده بود. نمی دانستم در اتاقش با چه صحنه‌ای مواجه خواهم شد. آخرش مرد. نتوانست طاقت بیاورد. لعنت بر این مرد آفاقی. اگر یک روز هم زنده بمانم، انتقامم را از او خواهم گرفت. از خداوندگار هم که مادرم را به این عاقبت دچار کرده بود، انتقام خواهم گرفت. نکند در را باز کنم و به جای مادرم آنها آنجا باشند. باید در حرم می پرسیدم که مطمئن باشم غریبه اینجا نیست. بیچاره دیگر حتی از اتاق شخصی خودش هم در زمان حضور غریبه نمی توانست استفاده کند. مادر دردانه من مگر طاقت این همه مصیبت را داشت؟ تا حالا هم خیلی عجیب بود که جان به در برده بود.